بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب، خدمت عزیزان، بحث که دیروز گفتیم روخانیش به نظرم ناقص موند، درسته؟ روخانی ناقص بود همینطوره؟ بله. یکی از دوستان لطف کنم و متن از جایی که مونده رو بخونم. تکمیل از تعریف جزئیه و کلی. حالا من از اینجا میخونم، چون حالا مطمئن نیستم دقیقا از کجا موند. لا یجب ان تکون افراد کلی موجودتا فعلا. این که ما گفتیم کلی اون چیزی که لا یمتنع صدقه على اکثر من واحد، اون اکثر من واحد یعنی مصادیقش، یعنی افرادش، فقط لازم نیست این افراد باشن. فقط یتصور العقل مفهوما کلیا صالحا للانطباق على اکثر من واحد من دون ان ینتزعه من جزئیات موجوده بالفعل. گاهی اوقات عقل یک مفهوم کلی درک میکنه و تصور میکنه. خب وقتی میگیم کلیه، تفسیر کلی این میشه. کلی یعنی چی؟ یعنی صالح است برای انطباق و بیش از یکی. این صالح للانطباق على اکثر من واحد، این یک نعت جدیدی نیست، صفت جدیدی نیست، همون تعریف کلیه، نعت تفسیریه برای کلی. این من دون ان ینتزعه، این رو تصور میکنه بدون این که انتزاع کرده باشد مفهوم کلی رو از جزئیاتی که بالفعل وجود داره. سابقا اگر دوستان یادشون باشه، ما تو بحث اقسام علم اونجا گفتیم اولین بار وقتی نفس انسان میخواد کلی گیری رو یاد بگیره، خب حتما از جزئیات متعدد شروع میکنه. جزئیات متعددی رو میبینه، مقایسه میکنه، از بین اینها یک جهت مشترکی رو در میاره، به مفهوم کلی میرسه. اما بعد از اینکه نفس قوی تر شد و راه فهمیدن کلیات به روی نفس باز شد، دیگه اینطوری نیست. گاهی اوقات با دیدن یک مصداق اونجا خودش شروع میکنه سری کلی رو تصور میکنه، اگرچه مصادیق متعددی رو ندید که بخواد اونها رو مقایسه بکنه. خب این توانایی نفس انسان هست، بلکه گاهی اوقات یک سری مفاهیم کلی تصور میکنه که حتی اصلا یک دونه مصداق هم ندیده، یک مصداق هم ندیده، بلکه نفس انسان میتواند یک سری مفاهیم کلی تصور بکنه که اصلا برای اون مفهوم کلی وجود حتی یک عدد مصداق محاله. یعنی یه دونه مصداق هم این مفهوم نمیتونه داشته باشه، به خاطر عوامل خارج از مفهوم ها، به خاطر یک سری عوامل یک دانه مصداق هم محال نفس در خارج داشته باشه. اما نفس میتونه برای اون یک سری مفاهیمی رو در ذهن خودش بسازه. این همش برمیگرده به قدرت نفس انسان که ما این بحثا رو یادم سابقا با دوستان مفصل کردیم، مطالبی هم اونجا گفتیم. و انما یفرز له جزئیات یصح صدقه علیها. عقل تصور میکند برای اون کلی یک سری جزئیاتی که میتواند بر اون منطبق بشه، یعنی امکان انطباق رو در ذات مفهوم برای آن مصادیق میبینه. بل قد یمتنع وجود حتی فرد واحد له مثل مفهوم شریک الباری، حتی گاهی اوقات ممتنع یک عدد مصداق داشته باشه، یه دونه مصداق هم در خارج برای او ممتنعه، اما در مقام تصور نفس میتواند برای این مفهوم مصادیق زیادی تصور بکنه، مثل شریک الباری. مفهوم شریک الباری یعنی کسی که شریک خداوند متعال باشه، این مفهوم شما در ذهن بیارید میتونید براش مصادیق زیادی رو تصور بکنید. بگید خدای نکرده مثلا، حالا علی اعوذ بالله، بگیم فلان چیزم شریک خداست، فلان چیزم شریک خداست، فلان چیزم شریک خداست. بیایید اینها رو تصور بکنید که همه با خداوند متعال شریکن. مثلا همه در چی شریکن؟ مثلا در آفریدن شریکن، یا در قیوم بودن شریکن. بیایید صفات مخصوص خدا رو برای غیر خدا تصور بکنید و اونها رو شریک خدا قرار بدید. این به تحقق در خارج محاله، اما به حسب تصور در ذهن محال نیست. اتفاقا چون محال نیست، شما در موردش میتونید نظر بدید. میگید شریک الباری رو من تصور کردم، دیدم حرف غلطی است، حرف خطرناکی است، لذا میگویم کسی این حرف را نزند. پس ممکنه. و مفهوم اجتماع نقیض، این مثال دیروز توضیح دادیم، دیگه الان توضیح نمیدم. ولا یزور و ذالک فی کلیته، اما این نکته در کلی بودن کلی مشکل ایجاد نمیکنه. و قد لا یوجد له الا فرد واحد و یمتنع وجود خیره، گاهی قد نه مصداق داره اما مصداقش یه دونه است، معذاره کلیه. چرا؟ چون اون یه دونه مصداق اقتضاء مفهوم نیست که خود این مفهوم اقتضا دارد یکی بیشتر داشته باشیم، بلکه یک عامل خارج از مفهوم موجب شده است که یه دونه بیشتر ما نداشته باشیم. مثلا وجود، مفهوم واجب وجود گفتند این تازه برای واجب وجود مرحوم مظفر معتقد است که شما می توانید مصادیق زیادی رو تصور بکنید، اما این مصادیق زیاد در خارج نیستند به جز یکیشون. خب این یکی توحید برای واجب الوجود از ادله دیگه اثبات میشه، وگرنه نفس تصور واجب الوجود نیازی به عرض کنم که ما رو بی نیاز از اثبات وحدت نمی کنه، مثل مفهوم واجب الوجود لقیام البرهان علی ذلک، ما برهان داریم بر توحید. توحید یک امری که با ادله قطعی اثبات شده. آقای ایمان منش، این چیزی که اینجا نوشته الان دیدم ولی دستشو شد دستشو بخواید نمیتونم بخونم. حالا اگه میخواید، اگر نکته خاصی رو نوشتی بیرم خواهد پیامک کنید یه تو گروه ایتا بنویسید که من اونجا بخونم، اینجا برام قابلیت خوندن نداره. بعد ببخش. ولو کان مفهوم واجب الوجود بله سطح بالایمون، ولکن العقل لا یمنع من فرض افراد لوجدت و صدق علیها هذا المفهوم. عقل میگوید ممکن است، شدنی است، من اجازه میدهم، یعنی این رو محال نمیدانم که افراد رو متصور بکنی که اگر این افراد بودن واجب الوجود بودن. ولو کان مفهوم واجب الوجود جزئیاً لما کانت حاجت البرهان علی التوحید، اگر مفهوم واجب الوجود یک مفهوم جزئی بود که تصورش ما رو وادار می داشت که ما یه تصدیق بکنیم یکی واجب الوجود بیشتر نیست، یم تناسط و علا کسیرین، دیگه اصلا دنبال عدله توحید نمی رفتیم، چون می گفتیم اصلا چند خدا رو نمیشه تصور کرد، چون چند خدا رو میشه تصور کرد، ما ناچاریم اثبات بکنیم یک خدایی رو و رد بکنیم حرف کسانی که چند خدا رو معتقد هستند. و کما نفس و تصور مفهومه لنفی وقوع شرکت فی، خود تصور مفهوم واجب وجود برای اینکه خداوند متعال شریک داشته باشه اون رو میذاشت کنار، ولی اینطوری نیست. و علیه بنابراین و حاضر انحصار فی فرد واحد انما جاء من قبل امر خارج عن نفس المفهوم لا ان نفس المفهوم یمتنع صدقه على افراد کثیره. فرمود که یه چیزی خارج از عرض کنم که نفس مفهوم، خود مفهوم موجب انحصار مفهوم در مصداق شده، وگرنه یک عامل خاصی داخل مفهوم وجود نداره. لا ان نفس المفهوم یعنی خود واجب وجود، یه تو مثال بالایی خود شریک الباری اقتضاء صدق بر یکی بیشتر دارن، یعنی اجازه میدن که این اتفاق بیفته، اقتضاء یعنی اجازه میدن ما یک مثال بیشتر داشته باشیم. اذن به مقتضا هذا البيان لابد من اضافه قید و لابد فرض فی تعریف های جزئی و کلی، فالجزئی مفهوم یمتن و صدقه علا کثیر و لابد فرض و کلی لا یمتن و تا آخر یعنی صدقه علا کثیری و لابد فرض که حالا دیگه باشن. خب حالا بخواهم یک تطبیق بکنن بعد درستی که خوندیم. تنبیه هم مدالیل و ادوات کل مفاهیم و جزئیه. ادوات گفتیم همون حروف، چیزی که در ادبیات بهش حروف میگن. و کلمات ای رفعات حیات ها تدل علا مفاهیم جزئیه و مواد ها علا مفاهیم کلیه. فبعد حیات دلالت دارن بر مفاهیم جزئیه، چون اونا هستن که دلالت میکنن بر نسبت صدوریه یا بر نسبت ایقاعیه، اینا دلالت بر مفاهیم جزئی دارن. و به موادها علا مفاهیم کلیه، اما با موادشون یعنی مصدر خودشون اون مصدری که توشون هست دلالت دارن بر مفاهیم کلی. اما الاسما فمدالیلها تختلف، فقط تکون کلی یک اسماء اجناس، بعضی از اسما برای کلیات هم مثل اسماء اجناس اسم جنس. فقط تکون جزئی یک اسماء اعلام و اسماء اشاره و ضمائر و نحوها، گاهی اوقات هم جزئی هم مثل علم ها اسم اشاره ضمیر، که حالا ما علم رو توضیح بدیم اما اسم اشاره و ضمیر اگه بخواهم توضیح بدیم یه مقدار بحث خیلی سنگین میشه، بزن ناچارم بیخیال میشیم، خود دوستان میتونن روش فکر بکنن. حالا توضیح اینا مقتضیه که ما اصلا معنای ضمیر و معنای اسم اشاره رو باز کنیم، یه سری مبانی اینجا مطرح بکنیم خیلی کار سنگین میشه، یا بنده میترسم ورود بکنم و همین فعلا کافی. دوستان به عنوان یک تمرین برن روی مسئله علم جنسی تعاملی بکنن که علم جنس کلیس یا جزئیه، علم جنس کلی یا جزئیه. حالا اینو بعد خوندم های ایران من اشترک دیدم تشکر فایجون روش کلی. حالا دوستان در موردش تعمل داشته باشم ببینم حالا کجا میرسن، در موردش فکر مباحثه هم که میکنی ببینیم چی میشه. حالا امیدوارم بتونید مباحثه بکنید حالا با این اوضاع تحتیلی ها و مباحثه های طلبات چی به سر شماله نمیدونم. بحث بعدی جزئی اضافیه. جزئی اضافی یعنی چی؟ ایشون میفرماید که ما علاوه بر اون اصطلاحی که بالا برای جزئی بردیم یک اصطلاح دیگری هم برای جزئی وجود داره. وقتی میگوییم جزئیه یعنی این زیر مجموعه یک مفهوم کلی است. زیر مجموعه یک مفهوم کلی بودن رو عرض کنم که ما جزئی میگوییم. حتی یک چیزی میتواند در اون تقسیم بندی بالا کلی باشه، اما چون زیر مجموعه یک کلیه گسترده تره ما رو اون میگوییم جزئی حسابی. مثلا انسان طبق اصطلاح بالا کلیه چون مصادیق متعددی دارد، میتواند داشته باشد و دارد، اما خود همین انسان داخل یک عنوان کلیه به نام انسان، به نام حیوان. حیوان دایره گسترده است که گوشه از این حیوان میشه انسان. پس انسان نسبت به حیوان جزئی اضافی است. الجزئی الذی تقدم البحث عن یسمى الجزئی الحقیقی و هن اصطلاح آخر للجزئی یقال له الجزئی الاضافی لاضافتی الى ما قبله. ما اینجا یک اصطلاح دیگری برای جزئی داریم که بهش جزئی اضافی میگن، به خاطر اینکه با مفهوم به خودش مقایسه میشه. و معذاره که قد یکون کلیا اذا کان از یک دائره من کلیا آخر او سامن، ولی خب گاهی اوقات میتواند یک کلی باشه زمانی که دایره ای داشته باشه محدود نسبت به کلی دیگری که از او دایرش گسترده تره. و البته یک قیدی هم حالا اینجا بگیم، و این دایره داخل اون دایره باشه. حالا یکی از دوستان دیروز سوالی پرسیده بود، حالا اینو من توضیحش اینجا بگم. شما ممکنه بگید که بله مثلا دایره انسان ایناست، دایره گیاه یک دایره خیلی گسترده ایه. اینجا ما نمیگوییم انسان نسبت به گیاه جزئی اضافی است. بگید خب آقا جان صدق میکنه دیگه، انسان کلیه از یک دائرتن است نسبت به گیاه که خیلی گسترده است. نه، بله شاید تعداد گیاه خیلی گسترده باشه، منظور از گستردگی و تنگی اینجا در بر گرفتن یکی از دیگری را، یعنی اون مفهوم وقتی مثلا گسترده است یعنی باید این یکی رو در بر بگیره. پس انسان رو با گیاه مقایسه نمی کنیم، چون گیاه علی رغم گستردگی دایرهش شامل انسان نمیشه، بلکه ما حیوان رو در نظر میگیریم که انسان داخل حیوان باشه. اون وقت است که میگوییم انسان نسبت به حیوان کلی جزئی اضافیه. خب توضیحه انک تجد ان الخط المستقیم مفهوم کلی منتزع من عدت افراد کثیره. میبینی که این خط مستقیم یه مفهوم کلی که افراد زیادی توشه. و تجد ان خط المنحنی ایضا مفهوم کلی منتزع من مجموعه افراد اخرى. خط منحنی هم همینه. فاذا ضممنا احدى المجموعتين الى الاخرى والغينا ما بينهما من الفروق، اینا رو با هم ضمیمه بکنیم و اون مواد افتراق رو الغا بکنیم، ننتزع مفهوما کلیا اکثر از عدم المفهوم الاولیه. شما باز به یک مفهوم کلی میرسی که نتیجه انتزاع از جزئیات حقیقی نیست، نتیجه انتزاع از دو تا کلی حقیقیه که البته جزئی اضافه میشن نسبت به این مفهوم سومی که الان میخوای تازه انتزاع بکنی. ننتزاع مفهوما کلیا اکثر ساعتا من المفهومین الاولین یستق علی جمیع افراد ما. این مفهوم کلی رو انتظار میکنیم که بر تک تک افراد خط منحنی و خط مستقیم صدق میکنن و خب مفهوم خط همون مفهوم خط باشه. فهذا المفهوم الثالث الکبیر نسبته الى المفهومین الصغیرین که نسبت کل منهما الى افراد نفسه. فکما کان الفرد من الصغیر بالاضافت الى الصغیر نفسه جزئیا، فالکلی الصغیر ایضا بالاضافه الى الکلی الكبیر کالجزئی من جهت النسبه. فهمید اون رابطه ای که ما جزئی حقیقیمون داشتن با مفهوم کلی خط مستقیم، مثلا جزئی حقیقی این خط الان شما جلو خودتون بکشید، این خطی که الان شما جلو خودتون کشیدید میشه جزئی حقیقی. این یه دونه مورد، یه دونه شما کاغذ برداشتی داخل این کاغذ یه دونه خط مستقیم کشیدید. این خط مستقیم، این خط مستقیم یعنی اینی که الان کاغذه، این جزئی حقیقی. خب شما اینو مقایسه بکنید با کلی اصلا که جزئی حقیقی، جزئی حقیقی رو الان در نظر بگیرید، خط مستقیم بخشید اون خطی که الان جلوتونه، یه مفهوم کلی گرفتید که میشه خط مستقیم. همین رابطه ای که بین خط مستقیم با این جزء حقیقی وجود داره، این رابطه بین مفهوم خط با مفهوم خط مستقیم هم وجود داره که چیه؟ اون صدق کردنه، منطبق شدن اون جهت صدق و انطباق دقیقا وجود داره. فیسان ما جزئیان اضافیان لا بالحقیقه لانه فی نفسی کلیان حقیقتن. به این جزئی اضافی میگی نه جزئی حقیقی، چون واقعا کلی حقیقیه، اما چون یه دونه چیز بالاتر داره میشه جزئی اضافی. و کذا الجزئی الحقیقی من جهت اضافتی الی کلی الذی فوقه یسمى جزئیا اضافیا. میفرماد که خود جزئی حقیقی را اگر مقایسه بکنید با عنوان خط مستقیم یا با عنوان خط یا بالاتر یا هر چیز دیگر، بگید خط مستقیم یا خط، خود این جزئی حقیقی یعنی که الان روی کاغذه، این که روی کاغذه که جزئی حقیقیه، خود این جزئی اضافی هم هست به یک اعتباری. پس جزئی اضافی گاهی اوقات کلی حقیقی است، گاهی اوقات جزئی حقیقی است. دوباره میگم جزئی اضافی گاهی اوقات کلی حقیقی است، گاهی اوقات جزئی حقیقی است. هر موقع بحث مقایسه مطرح شد، اصطلاح مقایسه عرض کنم که پیش آمد، در این جور موارد میشود اضافی و هر موقع خودش رو در خودش دیدیم میشود حقیقی. دوستان عنایت دارن کلمه اضافی اینجا اضافه به معنی زائد نیست، ما تو فارسی گاهی اوقات میگوییم یه چیزی اضافیه یعنی زائده، به در نفر اشغاله میگیم اضافه است، نه منظور اضافه اینجا یعنی مقایسه شده، سنجیده شده به این معنی. و هکذا کل مفهوم بالاضافه الى مفهوم اوسعه دائره یسمى جزئیا اضافیا. فزید مثلا جزئی حقیقی فی نفسه و جزئی اضافی بالقیاس الى الحیوان و کذا الحیوان بالقیاس الى الجسم النامی. جسم النامی یعنی موجود زنده، نامی یعنی نمو کننده، رشد کننده، منظور از جسم نامی موجود زنده است. و جسم نامی بالقیاس الى مطلق الجسم همچنین. حالا خود جسم هم نسبت به یک دایره گسترده‌تری که وجود داره بعدا میگیم چیه، حالا الان نمیخوام بگم، بعدا میگیم. خود جسم یک دایره گسترده‌تر از خودش بالای خودش داره، باز همون هم با اون مقایسه بکنی همین جسم میشه و جزئی اضافی. اذن یمکن تعریف الجزئی الاضافی بانه الاخص من شیء اول مفهوم المضاف الى ما هو اوسع منه دائره. جزئی اضافی عبارت از اون چیزی که از یه چیز دیگری اخص است، اخص است یعنی زیر مجموعه است. یا بگو مفهومی که مقایسه می شود، سنجیده می شود به یک چیزی که از او گسترده تره. گسترده تره به معنی که این رو هم در بر می گیره. خب برام دو تا تعریف، هر دو تا تعریف های درستی هم و برای با همدیگه فرق ذاتی ندارم. بحث بعدی بحث متواتی مشکل. تا اینجا اگه کسی سوالی داره بفرماین دوستان، اگه سوالی هست. وگرنه من بحث متواتی مشکل و از خارج توضیح بدم، فردا روشو بخونیم. خب کسی سوالی نداره، مثال دیگه بخوام بزنم، خب شما الان در نظر بگیرید مثلا شخص حضرت عالی بنام آقای سید محمد عزیز جزئی حقیقی هستید. ما از شما با مقایسه کردن با سایر دوستانی که الان تو این فضای مجازی کنار هم نشستی به یک مفهومی میرسیم که عبارت باشه مثلا از طلبه پای دو. طلبه پای دو میشه یک مفهومی که در فی نفسه کلی حقیقی. الان سید محمد جزئی حقیقیه، طلبه پای دو کلی حقیقیه. سید محمد نسبت به طلبه پای دو اگه مقایسه بشه علاوه بر اینکه گفتیم جزئی حقیقیه، جزئی اضافی هم هست. خود طلبه پای دو مقایسه بشه با بگیم طلبه های مقدمات، طلبه های مقدمات داخل خودشون یک نوع کلی حقیقی هم، اما چون گسترده‌تر از طلبه های پای دو هستن، طلبه پای دو می شود جزئی اضافی نسبت به عرض که طلبای مقدمات، طلبه مقدمات نسبت به کل طلبه اگه در نظر بگیریم، طلبه مقدمات جزئی اضافی است نسبت به کل طلبه، هر طلبه مجموع طلاب و دایرهش گسترده تره. حل شد آقا؟ حالا این از بیرون بگم این مسئله رو، این مقدار مسئله دقیقیه ولی خب سخت نیست، اما خیلی پرکاربرد و مهمه.
اونم اینه که مفاهیمی که ما داریم، مفاهیم کلی ما دو جورن. خب گفتیم مفاهیم کلی یعنی این که به حسب فرض مصداق زیاد میتونه داشته باشه. گاهی اوقات صدق مفهوم کلی بر مصادیق، انطباق مفهوم کلی بر افراد، اینا حالا یه چیزن، الفاظ مختلف به کار میبرم، چند تا مطلب نمیخوام بگم، همشون یک چیزن، الفاظ مختلف برای اینکه تصور به هر حال روشن‌تر بشه برای عزیزان و مطلب چند بار تصور بشه تا جا بیفته. انطباق مفهوم کلی بر افراد خودش و صدقش بر مصادیق خودش، این گاهی اوقات دارای مراتبی است، شدت و ضعف توش وجود داره. یعنی مفهوم ایکس اگر این عنوان کلی برش صدق میکنه و مفهوم ایگرگ اگر این همان عنوان کلی بر این هم صدق میکنه، هر دوتای یکسان مفهوم کلی بر اون صدق نمیکنه. مثلا سفید، سفید یک مصداقش برفه، یک مصداقش عرض کنم که دیواره، یک مصداقش پنبه است، اینا همشون مصادیق مختلف سفیدند، اما در سفید بودن یکسان و مثل هم و در یک مرتبه نیستن. خب برف نسبت به دیوار غالبا سفید تر است، این کلمه تر که میاد به سفید میشه اصلا میشه سفید تر. سفیدتر به چه حسابی سفیدتره؟ به حساب این که این عنوان سفیدی در اونجا ظهور بیشتری داره، مرتبه بالاتری داره، در این حال هر دوتا سفید هم. شیر سفیده، خب هیچ شکی نیست شیر سفیده، اما عرضم که مقایسش بکنید با پنبه میگید عجب، اگه پنبه سفیده خدای شیر خیلی هم سفیدی نیست. یعنی یه جوری انگار داره شک میکنه آدم وقتی پنبه رو میبینه در سفیدی شیر، این مقدار شک میکنه خدای واقعا شیر هم سفیده یا زرده. یک کمی عرض کنم که به زردی میزنه، مختصری به زردی میزنه، خیلی هم زردی سفیده ها نه. خب این شک برانگیزی، این شک برانگیزی کاری بود که دیدن پنبه با ما کرد، پنبه رو که دیدیم به شک افتادیم. به این جور موارد میگویند مفهوم کلی مشکک، یعنی به شک اندازنده، به شک اندازنده. اما بعضی از مفاهیم کلی هستند که در حیثیت صدق این مفهوم کلی بر افراد تفاوتی ندارند. مثلا انسان یک مفهوم کلیه و همه مصادیق انسان از جهت انسان بودن یکسانند، حالا از جهات دیگه تفاوت دارن ها، حالا یکی مثلا پول داره، یکی بی پوله، یکی مثلا قد بلنده، یکی قد کوتاهه، اما از جهت انسان بودن شما دوتا مصداق پیدا نمی کنید که مصداق انسان بودنشون با هم دیگه تفاوت داشته باشه، همشون انسانند. دوستان کلمه انسان رو به معنای اون عرض کنم که معنای زیست شناسیش در نظر بگیرید، نگید انسان با اون معنای اخلاقیش، بله انسان با اون معنای اخلاقیش متفاوته، بعضیا خیلی انسانن، خیلی آدمای خوبی ان، بعضیا عرض کنم که ظاهرشون انسانه، باطنشون مثل گرگه، باطنشون مثل روباهه. این با این دید نگاه نکنید، انسان با اون معنای زیست شناسانه، در اون معنای انسان همه موجوداتی که انسان بر اونا صدق میکنه در یک مرتبه انسان هستند. به این میگوین متواتی. متواتی باب تفاعله. وطع یعنی گام نهادن. متواتی باب تفاعله معنای مشارکت میرسونه، یعنی همه یک جا گام نهادن. این اصلا که مصداق از انسان در همون جایی پا گذاشته و در همون مرتبه از انسانیت قرار داره که سایر مصادق انسان هم همون جا قرار دارن، همه یک جا حضور دارن. چند تا مرتبه از انسانیت توسط اینها به وجود نمیاد. میگیم مفهوم متواتی است، یعنی مصادیق این مفهوم متواتی است. منظور اینه، ولی اصطلاح متواتی رو ما برای مفهوم به کار میبریم. ما اصطلاح متواتی رو، اصطلاحش رو برای مفهوم به کار میبریم، اما این وصف در حقیقت مال مصادیقه. مصادیق متواتی هست، لذا ما میگوییم مفهوم انسان متواتیه. چطور مصادیق انسان متواتیه؟ یعنی همشون یک جا گام نهادن، دو پا گذاشتن، چند مرتبه و چند لایه نشدن. خب پس وقتی میگوییم زید انسان است، امر انسان است، جفتشون هم مرتبه انسانیت یکسانی دارن. وقتی میگوییم حضرت ابراهیم انسان است، نمرود هم انسان است، یعنی در انسان بودن با همدیگه تفاوت ندارن، از جهات دیگری با هم تفاوت دارن، یکی کافر است، یکی موحد است. این تفاوت دیگه ایه. بله اگر شما انسان اصلا یه جور دیگه معنا بکنی، بگی انسان یعنی مثلا عارف بالله، اگر کلمه انسان رو شما اینطوری معنا بکنید، خب اون وقت بله مصادیقش زو مراتب میشه. یک مرتبه میشه مرتبه بالا، یک مرتبه میشه مرتبه پایین. خب این توضیح بیرون انشاءالله فردا باز روش رو میخونیم، اگر باز دستاندازی وجود داشت فردا حل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.